بزرگ حضرت آیت الله از مکرم شیرازی مورخه 25/11/1379 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9:00 بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس در مسئله 24 از مسائل عقد نکاح بود. عنوان مسئله را اجمالا تکرار می کنم تا با توجه بحث رو ادامه بدهیم. عنوان مسئله این بود که اگر عقد از یک طرف اصیل و از طرف دیگر فضولی است، شخص اصیل ایجاب عقد خونده، فضولی هنوز اجازه نداده از قبول عقد را. آیا در این فاصله باید شخص اصیل وفادار به عقد باشد؟ چیزی مخالف عقد انجام ندهد یا آزاده؟ در اینجا سه قول داشتیم. اول این است که اصیل باید همچنان وفادار بماند، عیناً مثل زمانی که عقد کامل شده باید تمام آثار عقد کامل رو از ناحیه خودش انجام بدهد تا معلوم بشود طرف مقابل قبول میکند یا رد میکند. قول دوم این بود که هیچ کاری انجام نشده، همان گونه که فضولی آزاده، این طرف اصیل هم آزاده، تعهدی نکرده و هنوز مطلب ناقصه، بنابراین نه این مسئولیتی داره نه اون مسئولیتی، هر کاری خواستن میتونن انجام بدن. سومین قول این بود فرق بگذاریم بین زوجه و زوج. اگر زوجه اصیله باید وفادار بمانه، شوهر نکنه. اگر زوج اصیله وظیفه ای نداره، میتونه با مادر یا خواهر یا دختر اون زن برود ازدواج کنند. بعد رفتیم سراغ ریشه مطلب. گفتیم ریشه مطلب اینجاست که آیا عقد نکاح یا عقد بیع اینا یه امر واحدی هستند یا قابل انحلال به دو التزام، التزام زوج مستقله، التزام زوجم مستقله، بعدن هم با هم گره می‌خورند و التزام واحدی تشکیل میدن، ولی ذاتاً هر کدام از این دو التزام جداگانه مستقل است. تا اونجایی که بعضی از بزرگان تصریح کرده بودند که التزام زوج و زوجه هر کدام شبیه ایقاع حالت انتظاریه نداره، از جهتی هم شبیه عقده، بنابراین از اون جهت که شبیه ایقاعه باید تمام آثار رو بار کنیم. این خلاصه بحث گذشت. ما آمدیم در اینجا گفتیم چند نکته هست. نکته اول این بود که اگر به ماهیت عقد نکاح و زوجیت در عرف در شرع مراجعه کنیم، میبینیم اینا دوتا با هم یه چیزن، هیچ استقلالی بین ایجاب و قبول نیست، بلکه این دو با هم گره میخورن. معنی زوجیت اینه، اینا با هم جفتند، دوتایی با هم پیمان واحدی میبندند. معنی عقد، اوفو بالعقود، همینه. عقد یعنی گره، دو سر نخو با هم گره میزنند. در واقع باید بگیم عقد ارتباط و التزام به التزام، شد و التزام به التزام، التزامی را با التزام دیگری گره میزنند و از آن چیز واحد میسازند. نتیجه یکی میشه، ولی پیش از آنی که گره بخوره به هم هیچ کاری انجام نشده است. تعبیر به ایقاع و امثال اینها از عجایب ایقاع و عقد، دو چیز متضادن، ضدن. نمیشه بگیم هم ایقاع هم عقده. اینا مثل نرماده مثلا بگیم خب من حیثی این حیوان نرست، من حیثی ماده است، که معنی نداره. بالاخره یا عقد یا ایقاع، این معنا رو نمیشود منکر شد. بنابراین ما میگیم که تا دومی نیاید هیچ کاری انجام نشد. حالا اول و اما ثانیه، اگر ما التزام اصیل رو لازم الوفا بدانیم، همه آثار رو مترتب کنیم. چرا میگید فقط شوهر نکنیم؟ چرا میگید ام زوجش نگیره؟ خب مهریه رو هم بگید بدید. زوج اگر اصیل باشه مهریه رو هم بپردازه. چرا مهریه نپردازه؟ در بی اگر اصیل بایه باشه مصمن رو بده، اگر اصیل مشتری هست سمن رو بده. چه فرق میکنه بین آثار؟ اگر آثار مترتب میشه همه آثار مترتب کنید. آیا احدی میگوید باید برود مهریه رو درستی تحویل اون بده مادامی که او قبول نکرده، قبل تو نگفته، عجز تو نگفته؟ همونطوری که درباره مهریه قائل نمیشوید به این که برود تحویل بدهد، بقیه آثارم همینه. من فرق بین مهریه و سایر آثاری که در اینجا هست، من فرق بین سمن و مسمن و سایر آثار، مهری از آثار قبوله، تحریم شوهر کردنم از آثار قبوله. ها؟ نگفتن از باب اعتیاد، گفتن واجبه. مهریه از باب اعتیاد بده، بعدن که نشد پس بگیره، بهش بده، بگه این تحویل شما بذاری کنار تا ببینیم تو چیکار میکنی. احدی نگفته مهریه رو بده. چه فرقی بین این هست و بین اونها؟ همش آثار عقده. نمیتوانید بین اثر و اثر تفکیک قائل بشوید و فرق بگذارید. فعلا هزا اینم نکته دوم. در خیارش اجازه بدید. در خیار شرط باید تحویل بده، ثمن و مثمن رو باید تحویل بدن، منتها یه قیودی داره. و اما سوم، اجازه بدید من سومم بگم، شاید بعضی از سوالات شما جوابتون تو این نکاتی که من میگم روشن بشه. ما میگیم در این مسئله لا فرق بین القول بالنقل و الکشف، هیچ فرقی نیست. کشفم هر فرقمی که میگن، کشف حقیقی، کشف حکمی، کشف انقلابی. کشف حقیقی اجمالا اشاره کنم به معنی این سه، آن است که از همون اولی که عقد انشا شد اثر کرد، چون فردا اجازه میاد از اول تأثیر حاصل شد. کم اجازه کاشفه، علامت عقد تمام مؤثر، و الاجازت و علامتون و کاشفون بر این که از دیروز عقد کامل بود. کشف حکمی این است که میگه نه، دیروز عقدی نبوده، تعبدن آثار رو بار کن، تعبدن آثار از دیروز به امروز بار کن، میشه کشف حکمی. واقعا عقل نبوده اما در حکم بودن است. من میگم تعبدن آثار از دیروز به این طرف رو بار کن. کشف انقلابی این است که نه، دیروز عقل نبود، واقعا هم نبود، اما امروز دیروز رو از حالا منقلب میکنه، امروز دیروز رو عوض میکنه. معروف این است که میگن الواقع لا ینقلب، اگر دیروز زید متولد شده از مادر، دیگه نمیشه امروز عوضش کرد، محاله. حتی تحت قدرت خداوندم، یعنی چون محاله، محال تحت قدرت قرار نمیگیره، الواقع لا ینقلب. اما میگن امور اعتباریه یمکن، دیروز عقدی واقع شد واقعا اثر نکرد، اما امروز صحنه واقعیت دیروز رو منقلب میکنه. حالا این معنی داره یا نداره، معقوله یا معقول نیست، اون بمانه در جای خودش. فعلا داریم معنی میکنیم. حالا من نمیخوام بگم این کشف ها کدومش صحیح کدوم صحیح نیست، فقط میخوام عرض کنم در مسئله ما که ما میگیم اثر بار نمیشود و اصیل آزاده و می توانه هر کاری کنه، قول به نقل و کشف علا اقسام لا یتفاوت. چرا؟ چرا همون جمله بود که در کلام مرحوم آقای خویی واقع شده و حرف خوبیه. می گفت کسی هم که قائل به کشفه، مشروط این است که بین کار اصیل و اجازه یه منافیاتی انجام نشه. اگر بین عمل اصیل و اجازه فردا در این وسط اصیل بره خواهر این زن ازدواج کنه، این منافیه. مادر این زن ازدواج کنه، منافیه. دختر این زن ازدواج کنه، منافیه. چون منافیه اون تعهد قبلیشه، دیگه اجازه بی اثره ولو روی مبنای کشف. کشف اونجایی کارگر است که بین این دو منافیاتی انجام نشود و اصیل پای بند به کار خودش بمانه. اگر اصیل پای بند نماند و منافیاتی انجام شد، نوبتی به اجازه نمیرسه، کسب نمیخوره. حالا کشف حقیقی درست نیست، بعد کشف حقیقی معنا نداره. و تعجب از کسانی کشف حقیقی میگن، البته تأثیر از روایات واقع شدن که دلالت نداره. کشف حقیقی معنیش این است که اجازه هیچی، اجازه که از ارکان عقده. شما حضوری رو همه کاره میدونید، مالک اصلی رو هیچ کاره. اجازه کاشفه، مؤثر نیست جز مؤثر. ما میگیم میتوانه. چرا میتونه؟ چون تعهدی انجام نشده، اوفو به لقود. عقدی نشده که به من بگه اوفو به لقود. ایقا هم که نیست، منافع میتونه انجام بده چون عقدی نشده. حالا که منافع انجام داد، اجازه رو مبنای کشف حقیقی هم مؤثر نیست، چون منافعات در این وسط نباید انجام بشه. اگر منافیاتی انجام شد، مانع از چسب میان این دو خواهد شد. حالا من نتیجه بگیرم از این سه نکته ای که گفتم رد بشم. نتیجه ای که ما میگیریم از این نکاتی که عرض کردیم این است که بدون شک و تردید عکس آن چیزی که مرحومه کاشف اللسان گفت، ایشون گفت بلا شک باید اصیل بمانه بر تعهدش. ما میگیم بلا شک اصیل هیچ تعهدی نداره. چرا؟ گفتیم برای اینکه عقد باید حاصل بشه. و تعجب که در اینجا فضولی را که کار مقدماتی انجام داده مؤثر بدانیم، اما رکن اصلی که اجازه است اونو نادیده بگیریم. بنابراین اصیل همه منافیات میتونه انجام بده و میتونه فسخ کنه. تعبیر به فسخ هم تعبیر مسامحیه، میتوانه ارتباط رو به هم بزنه، صحت تعهدی رو به هم بزنه. به این عبارت بگیم بهتره، میتوانه صحت تعهدی ایجاب را به هم بزنه. با چی؟ با قول یا با فعل منافی. اینو دقت کنید، با قول بگه آقا من برگشتم از اون تعهد، چیز صحت تعهدی که بود من به هم زدم، من دیگه فروشنده نیستم. آقا بمون تا بیاد خریدار، نیامد خریدار بنده فروشنده نیستم، خریدار بهتری پیدا کردم. میتونی یا با زبان یا با عمل بره به دیگری بفروشه، بره این دختر با دیگری ازدواج کنه، بره این شوهر مادر اونو بگیره، به هم بزنه قبلی را. پس اما بالقول و اما بالفعل میتونه، و حتی میتونه بره دختر این زن رو بگیره، دختر این زن رو بره بگیره. این قول اسم دختر زن رو چرا اینجا میارید؟ تا دخول حاصل نشه که حرام نمیشه، این که هنوز دخول حاصل نشده، هنوز اجازه نیامده. این دختر زن، خب مادر زن مسئله مشروط به دخول نیست، خواهر زن هم از باب جمع بین اخته، اما دختر زن که حرام نمی شود تا دخول معلوم حاصل نشود. اینو من عمدن به صورت انقل گفتم که یه نکته مهمی اینجا هست. قلنا دختر زن دو رقم حرمت داره، یه حرمت ابدی که این با دخول حاصل میشه، بعد از آن که زوجیت تمام شد دخول حاصل شد. و ربائبکم اللاتی فی وجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این حرمت ابدی. اما یه حرمت جمع بین مادر و دختره. آیا یه نفر میتونه بری یه مادر و دختری با هم بگیره؟ دوتا خواهر نمیشه با هم گرفت. یه حرمت جمعه. مادر و دختر هم با هم نمیشه گرفت، حال توی عقل یا توی عقل دخول هم نشده، عروسی هم با هیچ کدام نکرده. میشه آدمی پیدا بشه هم بره مادر ازدواج کنی هم دختر رو، فی عقد واحد او فی عقدین، ولو بدون عروسی. بله میدونم، میگم این دعواهایی که هست بر سر اونهایی که میگن جایز نیست، چرا اسم دختر رو هم در این وسط بردن؟ اونهایی که میگن عقد واقع شده، خب دختر تا دخول به مادر نباشه که دختر حرام نمیشه. توجه نمی کنید، مثل اینکه اعتماد نکرد من چی میگم. حرام شدن دختر دو رقمه. من میخواستم یه نکته فقهی رو اینجا توجه کنید، یه حرمت ابدی دختره، یه حرمت جمع بین او و بین مادر. حرمت ابدی مشروط به دخوله، حرمت جمع مشروط به دخول نیست. همونطور که جمع بین دو خواهر نمیشه کرد، جمع بین دختر و مادر هم در عقد واحد یا در دو عقد نمیشه کرد. اینا برای چی میگم؟ برای اونهایی که میگفتن یحرم اصیل با مادر این ازدواج کنه، خوب یحرم با دخترش هم ازدواج کنه. چرا یحرم؟ از باب جمع بین مادر و دختر نمیشه جمع کرد، ولو نه قطع نظر من الدخول. مادر رو طلاق بده میتون دختر بگیره، ای دخول حاصل نشده. توجه داری؟ مادر طلاق بده میتونه دختر بگیره، ای دخول با مادر حاصل نشده. اما مادامی که مادر در عقد اوست، دختر رو نمیتوانه بگیره، جمع بین ما ممکن نیست. پس این آقایونی من ما که قبول نکردی، اونایی که قبول کردن میگن نه مادر نه دختر نه خواهر، برای این است که مادر از باب ام زوجه حرامه، دختر از باب جمع، خواهرم از باب جمع ولو قبل دخول. این یعنی قلت و قلت که یه نکته فقهی درش بود، من لازم بود عرض کنم. خب بله ببینید، اینا بعض دیگه از آیون گفتن که عبد اصیل رو ما نازل منزله اقرار بدانیم. این حرفی اشکاله مهمی داره. اقرار مال مقام اثباته، مقام دعوار. عقد اصیل مال مقام ثبوته. کاری انجام نشده که اینا بخوان اقرار بکنن، خود این کار این عقده. اقرار اونجاییست که یه کاری انجام شده یا نمیدانیم انجام شده یا نه، در مقام اثبات با اقرار ثابت میکنیم. اما اگر ما در مقام ثبوت داریم بحث میکنیم که این شاهی من احد طرفین اثر میکنه، یا انشاء من عهد کرفین اثر نمی کنی. این ربطی به مسئله اقرار که بحث مقام اثباتی نداره. مقام اثبات و مقام ثبوت اگر خلط کنید خیلی جای فعل گرفتار اشتباه میشید، مثل همین جا که این بحث اقرار رو به میان کشیدید اینجا، در حالی که بحث ما بحث مقام ثبوتی نه بحث مقام اثبات. از ریشه منتفیه، رو مبنای ما منتفی از ریشه. اما این آقایونی که میگن چرا اسم دختر آوردن، من توجیه دارم میکنم کلامشون، بگیم درست کردن رو مبنای خودشون هم مادر، رو مبنای خودشون هم مادر هم خواهر هم دختر، باید با هیچ کدام اینا ازدواج نکنید. رو مبنای کسانی که میگن اصیل باید وفادار بمانه، دارم توجیه حرف اونها میکنم که تعجب از حرفشون نکنی. اونجایش که اشکال داریم اشکال میکنیم به اونا، اونجایی که اشکال نداره توجیه داریم میکنیم. باید منصفانه برخورد کرد. مادر محرم اون که چی؟ اون که حرام ابدی میشه. عکسش یه حرام ابدی داریم یه حرام جمعی داریم. در دختر اگر کسی ازدواج کرد مادر زن حرام ابدیه، چه دخول باشه چه نباشه. اما در مادر اگر عقد کرد یه حرام ابدی داریم مشروط به دخول، یه حرام جمعی داریم بدون دخول هم جمع بین مادر خواهر دختر نمیشه کرد. یه نکته ایست که کمتر در کتاب های رساله های عملی هم مطرح می شود. اونا میگن همون ایجاب کافیه، اونا میگن همون ایجاب کافیه. ما رو مبنای اونا داریم میگیم، ما که قبول نکردی، ما که میگیم هیچ انجام نشده. اون میگه همه چی شده، اون میگه همه چیز شده. خب بقیه هنا امور، اجازه بدید قبل از بقیه هنا امور من قول ثالث رو هم بگم. و اما قول ثالث، قول ثالث که بگیم در مسئله فرق بگذاریم بین زوج و زوجه، در ناحیه زوج در ناحیه زوج ما قائل باشیم به این که وفادار باید، مجبور نیست وفادار باشه، اما زوجه اگر اصیل بود شوهر نکنن، زوجه اگر اصیل بود شوهر نکنن. اما زوج اگر اصیل بود اقوا این است که میتوانه منافیات رو انجام بده. این عبارت تحریر الوسیله بود. ما هر چه فکر کردیم یه توجیهی برای این پیدا بکنیم توجیه نیافتیم. چرا؟ چون اگر شما انحلالی هستید زوج و زوجه فرق نمی کنید. اگر انحلالی نیستید و وحدانی هستید زوج و زوجه فرق نمی کنید. ریشه مسئله انحلال بود دیگه. نمیشه بگیم در طرف زوج انحلالی نیستیم در طرف زوج انحلالی هستیم یا بالعکس. اگر ما قائل به انحلال باشیم در هر دو جا باید باشیم، اگر قائل به انحلال نباشیم در هر دو جا نباید باشیم. چه رقم میتوان بین این دوتا فرق گذاشت؟ ما هیچ توجیهی نیافتیم و لذا بعضی از آقایون میگن شاید عبارت یک کلمهش غلطه. یه طرفش باید گرفت، یه طرف میخواد زوج باشه، میخواد زوجه باشه، فرق نمیکنه زوج باشه یا زوجه باشه، فرق نمیکنه زوج باشه یا زوجه باشه. ای انحلال قائل شدیم، این چه فرقی است که در تحریر الوسیله فرمودن اگر زوجه است باید اون طرف وفادار بمونه اما از زوج باشه آزاده. بیا مساوات بین این دوتا رو دوباره به هم بزنیم و یه دعوای تازه در جامعه زنان ایجاد بکنیم. آخه یا این هلالی هسته یا نیستی دیگه، حرفا چیه؟ اجازه بدید، احتیاط هر دوش احتیاطه، بی احتیاطی هر دو بی احتیاطیه. بعضی از آقایون اینو میگن، میگن آقا ما بگیم این یک کلمه غلطه، اگر این یک کلمه رو درستش کنیم دیگه به کلام امام هم اشکال وارد نمیشه، به خصوص این که تحریر در سایه عروه این مسئله رو پیش میبره. مسئله 32 عروه بود. ما لیسه اولی بگیم حله، لیسه رو برداریم، فلوکان یز زوجه حلها ان تتزوج بالغیر قبل ان یرد الاخر الارض یفتحه و هل یثبت فی حقه تحریم المساهره قبل اجازه الاخر فلوکان زوجن کذا. که ما دو تا حل بدیم اینجا داره، اگر زوجه باشه حل یحرم علیه ازدواج، اگر زوج باشه حل یحرم علیه ام زوجه، هر دو حل باشه زیلم جواب هر دو حله. الاحوال این که هر دو رعایت احتیاط کنن و الاقوا این که هیچ کدام لازم نیست. اگر نکنید یه حرفی توش در میاد که با هیچ مبنایی نمیسازه. آخه امام فقیه بزرگ عالی قدری بوده، اما نمیشه بگم یه حرفه ایشون زده که با هیچ توجیه علمی قابل توجیه نیست. نمیشه، حتما اینجا یه اشتباهی در این عبارت از نسخ وارد شده، در چاپ وارد شده. این لیسه، آقا لیسه هم با حل نوشتنش خیلی زیاد هم فرق نمی کنه. ما بگیم این لیسه رو برداریم، یه کلمه یه حل بذاریم. ولی یادتون باشه من این جمله رو بهتون میگم، شما به هر عبارتی رسیدید نتوانید حل کنید، فورا احتمال غلط ندید. احتمال غلط آخرین احتماله، اول باید مطالب رو درست کرد. اگر کارد به استوان رسید هیچ راهی نبود، وقت بگید احتمال اشتباه در نسخه است. بعضی از آقایون کار آسان میکنن چه چیز نمیفهمن، میگن آقا عبارت غلطه، نسخه اشتباهه. نه، باید این نسخه اشتباه عبارت ممکنه غلطه بذارید برای اون روز مبادا که هیچ حل علمی نشد. مثل اینجا نه احدی این تفسیر رو گفته قبل از ایشون یا بعد از ایشون، شما کتابای بعد و قبل رو ببینید، نه توجیه داره از نظر علمی. اینجا دیگه گوینده هم یه فقیه بزرگی هست، نمیشه ما بگیم توجه نکردی. اینم اعتبار در باری که همچی شخصیت داد نشه، لذا باید بگیم اینجا به هر حال اونی که به اجازه بدید، اونی که به عقل قاصر ما میرسه این است که ما اینجا بگیم اشتباهی در نسخه هست. منافات نداره، نه فلوکان زوجن یعنی این مال حل دومه، یعنی مال حل دومه. به هر حال اون چیزی که ما بلدیم این است که ما بیاییم در اینجا بقیه هنا اموریو، بله حالا بریم جلو بینیم اموری امرانه. بله احتیاط، نه ما فتوا میگیم جایز است، اصیل هر کاری ببخشید هر غلطی دلش میخواد بکنه. و اما بقیه اونا امور ایدنه توجه کنه، امر اول مهمه. آیا میشود ما بگیم از صحیحه ابو عبیده حزا این حکم استفاده شده. یعنی اصیل وفادار بمانه، این مقتضای صحیحه ابو عبیده حضاره. ولو آقایون ننوشتن این رو، همه رفتن سراغ قاعده انحلال و عدم انحلال و فلان و وحمدان، ولی ما بگیم روح مقدس و فکر مقدسشون تحت تأثیر روایت ابو عبیده بوده. چرا؟ برای این که ابو عبیده روایتش این میگه، ببینید عبارت اینه: اِنَّهُ يَعْزِلُ الْمِيرَاثَ حَتَّى يُدْرِكَ الْآخَرَ وَيُجِيزُ الْعَقْدَ وَيَحْلِفُ أَوْ يَرُدُّ. يُعْزَلُ الْمِيرَاثَ، چرا يُعْزَلُ الْمِيرَاثَ؟ برای اینکه شوهر کبیر شده، اجازه داده، شبیه اصیل دیگه، از ناحیه شوهر کار تمامی، بلغ و اجازه. سؤال ابو عبیده حضرت یادتون هست که هر دو فضولی بود، منتها یکی کبیر شد، اجازه داد، شد اصیل، از دنیا رفت. چرا میراث بذاریم کنار؟ میگیم چون اصیل اجازه داده، ترتیب جمعی آثار رو باید داد، و یکی از آثار چیه؟ میراث کنار گذاشتن. از باب چیه؟ اهلیت. خب همه جا بگید اهلیت. میراث کنار گذاشتن هنوز اجازه دومی نیامده، معنیش این است اجازه اولی کار خودشو میکنه قبل از آنی که اجازه دومی بیاید. قبل از آن اجازه بدید، قبل از آنی که اگر میراث رو ما کنار میذاریم باید بگیم اون زنم باید شوهر نکن، چی؟ این بقیه آثارم هست، مصاهرتم هست، پدر این مردی که از دنیا رفته نمیتونه با اون دختر ازدواج کنه، بچه او هم نمیتوانه ازدواج کنه. وقتی میراث رو مترتب میدانیم، بقیه آثار هم مترتب بدانیم، و از مسئله فضولی بیان در اصیل، چون فضولی اجازه داده شده مثل اصیله. ترجمه کردی؟ اگر کسی چنگ بندازه تو روایت ابو عبیده حزا، یه کار بهتری میتونه بکنه، و الا از نظر قواعد که قطعا نمیشود کاری کرد. این دو جواب داره، من یه جوابش عرض میکنم، یکی دو دقیقه باقی مونده وقت، و جواب دوم میمونه. جواب اول این است که آقا روایت ابو عبیده یه روایت تعبدی بود، ما در موردش، تازه در موردش هم لنگ بودیم، حالا خیلی به شما احترام میذاریم، در موردش عمل میکنیم. ما نمیتوانیم از فضولیین بریم تعدی کنیم، اونجا هم گفتیم، و از میراث تعدی کنیم. فقط میراث میگیم، فقط، و فقط در فضولیه میگیم، فقط. ما نمیتونیم بگیم تعبد، اولویت هم گفتن آقایون داره، ما گفتیم این اولویت قطعی نیست. شاید شارع مقدس برای فضولی یه حریمی قائل شده، برای اصیل یه اختیارات دیگر، ما نمیدونیم. بنابراین جواب اول ما این است که لو سلمنا که دلالتی باشه در این، باید ما بگیم، و این بهترین راه همین است که آدم سراغ این روایت بره. ولی جواب دوم میمانه انشاءالله برای فردا. ف فردا مسئله بعد رو هم مطالعه کنید، وارد مسئله 25 هم میشویم ان شاء الله الرحمن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.